یا سعی میکنن ساده از روش بگذرن.
بله.
چون میگم این بحث تنها غذا و دارو و یا چیز نیست، این که مثلا حالا بخوان در مقطع این کار انجام بدن، بحث ساختار تحریمیه.
بله.
آمریکایی‌ها میدونن که اگر این ساختار که همین الان خیلی ضعیف شده و با شرایطی که در اقتصاد بین‌الملل به وجود اومده در شکل افول و کاهش تقاضای کل و رکودی که داره به وجود میاد و قاعدتا عرضه پیشی میگیره بر تقاضا، لذا کلا ساختار تحریم الان حالت متزلزل داره.
بله.
بنابراین میدونن که اگر بخوان در این رابطه یک سوراخی رو باز بکنن، یه حفره رو باز بکنن، ساختار میریزه. آمریکایی‌ها دارن در واقع هزینه میدن و نمیخوان به هر ترتیبی شده این ساختار فرو بپاشه. به همین خاطر ما دیدیم که چند وقت پیش آقای ترامپ سعی کرد یه شوی بده آقای پومپئو به همین ترتیب که مثلا با اون پکیج محدودی که سوئیسی‌ها مطرح میکردن، این سکس سوئیسی برای دارو، خاطر اینو به ما بپوشن بگن آقا ما اینو لغو کردیم، در که اینجور نبوده، دروغ میگفتن. علتش بیشتر به خاطر همینه. ناگزیر هستن که فشار رو تحمل کنن اما نگذارن ساختار تحریم فرو بریزه.
خیلی متشکرم از شما علی زهره وقت.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. متشکرم. در خصوص درخواست روسیه، چین و پاکستان برای لغو تحریم‌ها ضد ایران گفتگو کردم با آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. نوزده و 32 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوایم بریم با توجه به اقدامات هماهنگ وزارت کشور از طریق هم افزایی ملی و اقدامات استانی در مدیریت پدیده کرونا، میخوایم بریم به استان خوزستان و گفتگو بکنیم با جناب آقای غلامرضا شریعتی، استاندار محترم استان خوزستان. آقای شریعتی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای شریعتی، نقش استان‌ها در تعامل با وزارت کشور در این شرایط چطور باید باشه؟
در چه رابطه‌ای؟
در خصوص مدیریت کرونا.
کرونا. بله، خدمت شما عرض کنم، خب استانداران به عنوان رؤسای ستادهای استانی مقابل با کرونا تعیین شدند. و دبیر این وسلا ستاد هم به دانشگاه های علوم پزشکی داده شده. در این زمینه ما الان خب ستاده هامون مرتب تشکیل میشه، تصمیمات مختلف لازم رو بر اساس مناطق مختلف اتخاذ میکنیم و اقدامات مربوطه رو سامان میدهیم. بیمارستان هایی رو برای این بخش اختصاص دادیم.
بله.
بیمارستان سانتر و مرکزی و بیمارستان رازی اهواز رو قرار دادیم در سایر شهرستان و هر کدوم بیمارستان رو اختصاص دادیم، بخش هایی از بیمارستان رو.
بله.
و برنامه های لازم رو برای بیماریابی، تشخیص و بعد از اون درمان اونها داریم صورت میدیم. مراکز شبانه روزی، مراکز 16 ساعته دارن به فعالیت میپردازن و اقدامات لازم جهت بیماریابی دارن انجام میدن.
بله.
ضد عفونی معابر و جاها، خصوصا جایی که بیشترین آلودگی رو داره، در حال انجام هست. شهرداری ها به جد دارن کاراشون انجام میدن. ورودی و خروجی های استان رو تحت کنترل های سخت گیرانه قرار دادیم و قرار میدهیم.
بله.
تلاش کردیم که تا اونجا که امکان داره این زنجیره انتقال رو بشکنیم.
بله.
و ایزولیشن لازم رو ایجاد بکنیم تا بتونیم انشالله بر این بیماری فائق بیاییم.
انشالله. الان روند رشد یا به هر حال واگیر این بیماری در خوزستان چگونه است؟ آیا مدیریت شده؟
ما الان 331 بیمار داریم.
بله.
169 بیمارش ترخیص شدن، بهبود پیدا کردن.
بله.
حدوداً 42 فوتی داریم و حدوداً 120 بیمار هم بستری داریم.
بله. یه نکته دیگه،
چند روز اخیر مدار شتابمون تند شد و
بله.
با اقداماتی که انجام دادیم از قبیل اینکه بعضی از شهرهایی که قرمز شده بودن اصناف رو تعطیل کردیم، اداره‌ها رو در ساعت کارشون مداخله کردیم و تلاش های مختلفی برای بسیار شکستن زنجیره انتقال رو انجام دادیم، به نظر میاد که از روز گذشته دوباره سرعتون بطئی شده.
آقای شریعتی، با توجه به اینکه عثمان خوزستان مرز مشترک با عراق هم داره، الان وضعیت ترددها و تبادل کالا و ارتباط
مردم تبادل کالا بوده، البته یکی چند دو روز هست که تبادل کالا بسته شده.
بله.
تلاش ما برای این است ان شاءالله به محض اینکه مشکل حل بشه ان شاءالله تبادل صورت بگیره.
بسیار. نکته دیگر این که با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی، به هر حال بارندگی هایی که پیش رو هست میتونه ایجاد سیلاب بکنه. یکی از استانهایی که حالا قبلا هم مسبوق به سابقه بوده در بحث سیلاب های این چنینی، به ویژه حالا با توجه به سامانه های جدیدی که داره وارد کشور میشه، استان خوزستان هست. در این خصوص چه تدابیری اندیشیده شده برای مدیریت سیلاب های احتمالی؟
ما در تلاش هستیم که ظرفیت خالی پشت صدهامون رو در حد امکان بیشتر و بیشتر کنیم.
بله.
ما الان تخلیه آب رو خصوصا از دو حوزه آبریز دز و چرخه شروع کردیم.
بله.
اما نه به نحوی که خدای نکرده پیش از اینکه سیلاب بیاد خودمون برای پایین‌دست سیل ایجاد کنیم، منازلشون، مزارع کشاورزیشون، امثالم رو از بین ببریم.
بله.
در حدی که به اصطلاح اخلاق رودخانه اجازه میده و انعطاف داره، ما الان داریم تخلیه صورت میدیم. ما الان در 700 متر 650 تا 700 متر که برسانی از سد دز داریم راه سازی میکنیم، بیش از این مقدور نیست.
بله.
رودخونه توانشو داره و حدودا 500 متر مکعب برسانی هم از چرخه داریم خارج میکنیم، 450 متر مکعب از سد تنظیم چرخه و 50 متر مکعب هم دشت عباس داریم انجام میدیم.
بله.
ظرفیت خالی نسبتا مناسبی رو پشت صدامون داریم.
بله.
به همیلت برآورده های به اصطلاح که سازمان آبر خوزستان انجام میده و سازی هایی که در این صورت دادیم، ما در بارش آینده که دو روز آینده از نگران سیل احتمال زیاد نخواهیم بود تا الان، مگر اگه سامانه بارشی تغییر جدی بکنه. بلا تا الان اساس برآورده ها و تحلیل های هواشناسی مشکل نخواهیم داشت، انشاءالله سیلاب‌ها رو کنترل خواهیم.
و اگر این تغییر در سامانه بارشی اتفاق بیفته، آیا آمادگی لازم
در نوع تغییر، آیا سامانه قوی تر بشه، ضعیف‌تر بشه، میزان قوی تر شدن چقدر باشه، خب تغییر خواهد کرد و ما هم بالاخره تلاش میکنیم خودمون رو تا اونجا که امکان داره وفق بدیم.
خب این آمادگی وجود داره اگر این سامانه قوی تر شد که خدای نکرده مثل سال قبل خسارتی؟
در حد بضاعت بله. این که آماده، یعنی که شما مثلا انتظار داشته ما کل صد خالی باشه، نه.
بله.
هیچ عقل سلیمی همین رو نمی کنه.
بله.
که ما کل صد همون خالی باشه، ما یک استانداردهایی در برای زمانهای مختلف داریم.
بله.
الان متناسب با شروع فصل بهار به اصطلاح طبق جدول زمان به اصطلاح استانداردی وزارت نیرو، ما ظرفیت خالی داریم پشت صدامون.
چند درصد صدها الان ظرفیتش خالیه و آماده است؟
ما در صد کارون، صدهای کارون،
بله،
بیش از 3 میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی داریم، ظرفیت بسیار بالایی است و نگران نداریم. در مارون بودن 700 میلیون خالی داریم که از ما نگران خوشسالی در حوزه آبریز مارون هستیم. در چرخه بودن 1.3 میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی دارن که باز ظرفیت بالاست. با بارش پیش رو تا الان طبق سامانهایی که الان هست رصد میشه مشکل نداریم.
بله.
در دز ما حدوداً 800 تا 850 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داریم تا حدود 900 میلیون، که اونم باز طبق استانداردهای وزارت نیروست هم مشکل خاصی از باز فعلا نداریم.
و اینکه ستاد مدیریت بحران استان آماده هست برای مواجهه
احتمالی سیلاب؟ بله، جلسه تشکیل دادیم، تقسیم کار کردیم
با سازمان‌های مختلف، هماهنگی شده ماشین‌آلات
رو، بله، همه این تعیین شده، ماشین‌آلات مستقر شدن، همه وظایفی که باید انجام بشه صورت گرفته
و امکانات و زیرساختایی که لازم هست برای مواجهه با سیلاب‌ها به اندازه کافی در اختیار هست.
800 دستگاه ماشین‌آلات در طول رودخانه‌های ما داره کار می‌کنه، بیش از 800 دستگاه ماشین‌آلات.
کمبودی نداری؟
چند ماه هم هست. حالا در حد توان داریم کارمون با توجه برآورده ها فعلا مشکلی نیست. البته خب ما با کرونا هم درگیریم، ما با ملخ هم درگیریم، همه اینا یک بار در استان اومده حرفی، اما داریم کنترل میکنیم، مدیریت میکنیم، ان شاء الله مسئله خاصی نباشه. فعلا طبق برآورده های مدل های هواشناسیتون کسی بیش از اون چه نمیتونه اظهار نظر کنه.
بله.
ما آمادگی نسبتا لازم رو داریم.
و نکته دیگر این که آیا با استانهای همجوار هماهنگی لازم صورت گرفته در صورت نیاز؟ از امکانات و تسهیلات و حالا نیروی انسانی امدادی استانهای همجوار بتونید بهره ببرید؟
بله، این که بوده همیشه، اما امکانات و نیروی انسانی و تجهیزات و لوجستیک خوزستان خب شاید با هیچ استانی قابل مقایسه نباشه. اینها بسیج هستن، اما با استانهای مجاور هم بله اما انگیه لازم هست انشاءالله.
بسیار خوب، نکته دیگه باقی مونده بخواد راجبش توضیح بدید؟
تشکر از زحمات شما و همکاران محترمتون.
متشکرم و خدا نگهدار.
محبتی که داری در این زمینه.
زنده باشید، خدا نگهدار.
موفق باشید.
سلامت. اقدامات استانداری استان خوزستان رو از زبان جناب آقای غلامرضا شریعتی استاندار محترم استان خوزستان شنیدیم در خصوص مقابله با کرونا و مقابله و مواجهه با سیلاب‌های بهاری احتمالی در استان خوزستان. خیلی متشکرم از اینکه بدون خط خوردگی رو میشنوید. 30,000 10,35 سامانه پنج کوتاهمون پل ارتباطی ماست با شما شنونده فرهیخته رادیو گفتگو. اما شما در هر شرایطی و هر جا که باشید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. شب شما بخیر باشه. 19:42 دقیقه است. بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص ایراد شورای نگهبان به بودجه 99 در خصوص افزایش حقوق کارمندان با فرمول 15% که اعلام کردن عادلانه نیست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قوامی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام و شب بخیر عرض میکنم.
آقای دکتر قوامی، گویا تلفن همراه شما روی اسپیکره، یا بلندتر صحبت بکنید و یا اینکه به تلفن روی اسپیکر بردارید. ممنونم، متشکرم. آقای دکتر قوامی بفرمایید که با توجه به شرایط موجود چه تدابیری باید در خصوص افزایش حقوق لحاظ بشه؟
در ارتباط با افزایش حقوق در تبصره 12 ماده کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم که دولت مکلف شد در سال 99 افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری که شاغلن تو همه دستگاه های اجرایی که موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هستن و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان رو به گونه ای انجام بده که بعد از اعمال افزایش حقوق به میزان 15% مجموع مبلغی که درج شده در حکم کارگزینی برای کارگزاران رسمی و پیمانی و قراردادی ماهانه
بله.
برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص
بله.
به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان هم متناسب با سنوات خدمتشون در واقع از به اصطلاح 28 میلیون کمتر نباشه. البته این رو ما یک اصلاحی کردیم
بله.
اصلاحش هم این بود که این افزایش باید به گونه ای انجام بشه که حداقل حقوق بگیران نسبت به سال قبل 50% بیشتر تغییر پیدا نکنه. یعنی ما حداقل حقوق فرض کنید که در سال 98 1,560,000 تومان هست
بله.
50% این رشد میکنه، میشه حدود مثلا فرض کنید که 2,350,000 تومان.
بله.
حداقل حقوق پس 50% این گونه عرض شود که تغییر میکنه حقوقش و بالاتر از به اصطلاح این عدد تا 6,000,000 از 15% اختیارش چون ما در اختیار دولت گذاشتیم بیشتر افزایش پیدا میکنه و از 6,000,000 به بالا هم 15% رشد میکنه.
بله.
در سال 99 هم باز به دولت اجازه دادیم که در سقف اعتبار ردیف 550,000 که رتبه بندی معلمان رو متناسب با عوامل امتیازی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ افزایش های قبلیش تا 50% همسانسازی کنه. یعنی فرض کنید که الان تو این قانون به اصطلاح مربوط به رتبه بندی معلمان و این افزایش فصل ده که 50% مالی سری وزارتخونه و دستگاه رو افزایش دادن، اگر معلمین عزیز کمتر از 50% باشه ما یه ردیف اعتباری گذاشتیم که تا 50% رو ترمیم میکنه.
داله.
و در ارتباط با به اصطلاح مابعد تفاوت حکم حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بازنشستگان هم که باز متناسب با کارکرد اونها هست، مبلغ حکم اونها هم باز به لحاظ افزایش های قانونی در سال 99 شبیه همون حداقل حقوق خواهد بود که به اصطلاح افزایش پیدا میکنه.
خب اون چی که من
هم شامل شاغلین میشم، شامل
بازنشستگان
میشم.
آنچه که من متوجه شدم آقای دکتر قوامی این که افزایش 15% شامل حال حقوقهای بالای 6,000,000 تومان میشه.
بله.
و به همین تناسب هرچه میزان دریافتی و پای حقوق کمتر میشه این درصد افزایش بیشتره، درسته؟
آفرین. بله بله.
ده. و نکته دیگه این که
اون حد اقله میشه 50%.
بسیار. و نکته دیگر این که کی قرار هست لایحه بودجه به اتمام برسه، تصویب بشه و ابلاغ بشه و اعلام بشه؟
ما که دیگه دیروز در جلسه مجلس اصلاحات مد نظر شورای محترم نگهبان رو انجام دادیم و دیشب نظر مجلس رو به شورای محترم نگهبان ارسال کردیم. خب طبیعتاً شورای محترم نگهبان ظرف امروز و که گذشت و فردا
بله.
نظر نهاییش رو میده و رئیس محترم مجلس هم قانون بودجه رو به دولت برای اجرا از 1/1/1399 برای ابلاغ به دولت به رئیس جمهور ابلاغ میکنه.
و در بحث حقوق و مزایا تغییر دیگه‌ای در لایحه بودجه اتفاق افتاده؟
نه، همین مواردی بود که چون توی لایحه دولت همه سطور رو از حداقل حقوق تا حد اکثر حقوق به صورت یک نواخت 15% افزایش داده بودن.
خب منابع این تغییر پیش بینی شده؟
بله، ما از یه دو تا حکم برای مالیات ها گذاشتیم، مالیات بر خانه های لوکس و اتومبیل های لوکس و همچنین مالیات بر خانه های خالی که 4,000,000,000 تومان اون بار مالی ناشی از اون افزایش حداقل حقوق که 50% هست.
بله.
از شاید که از این محل تأمین خواهد.
آخه موضوع مالیات بر واحدهای خالی الان یکی دو سالی هست که خیلی جدی داره مطرح میشه اما هنوز اجرایی و عملیاتی نشده.
در سال 99 این قانونه و سازمان هم امور مالیاتی مکلفه که قانون اجرا کنه، چون اون قانونی برای اجرا نداره.
و این که آقای دکتر قوامی یه طرح دو فوریتی حمایت از کسب و کارهای متضرر از کرونا مطرح شد، نتیجه‌ای داشت یا به هر حال راهکاری پیش بینی شد؟
جلسه چون جلسات مجلس از امروز به صورت آزمایشی به صورت مجازی
بله
هر شاید که امروز خب با حضور 72-73 نفر از نمایندگان به صورت آزمایشی شکل پیدا کرد و بنا شد که حالا انشالله یه جلسه دیگه هم باز آزمایشی بذارن.
بله.
و انشالله که همه نمایندگان حضور پیدا بکنن ما بتونیم در ایام تعطیلات هم این جلسات رسمی مجلس رو از طریق فضای مجازی که باید اجازهش رو از رهبری بگیرن. آقای رئیس مجلس یه نامه نوشتن به رهبری و درخواست کردن که این حکم حکومتی هم داده بشه که بتونن جلسات علنی رو به صورت مجازی برگزار بکنن، چون بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این امکان وجود نداره. یعنی باید نمایندگان یه حضور پیدا بکنن، مثلا 192 نفر
داله.
بعد این اجازه رو به مجلس بدن که این چون ممنوع شده و تشکیل جلسات علنی بین کیفیت وزارت بهداشت ممنوع کرده، وزیر بهداشت و اون ستادی که مربوط به کرونا هست،
بله، ستاد ملی مبارزه با کرونا،
بله،
ستاد ملی مقابله با کرونا،
بله، ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوع کرده تشکیل جلسات علنی مجلس و 24 نفر از نمایندگان هم خب متاسفانه تستاشون مثبت جواب داده بود و شاید آمار دیگه هم اضافه شده باشه این روزها،
بله،
لذا امکان تشکیل جلسات علنی وجود نداره. باید حتما یه حکم از رهبری بگیرن و اون حکم گرفته بشه، اون وقت امکانه از شاید که این تشکیل جلسات و بررسی طرح‌های دو فوریتی اینچنینی که حالا امروز ما تو این جلسه با رئیس مجلس مطرح کردیم، اتفاقا این تذکر من بود تو جلسه امروز،
بله،
در واقع به دلیل آثار فراوانی که و منظور زیادی که به اصطلاح کرونا روی فعالیت‌های اقتصادی، روی رکود اقتصادی و به خصوص کسب و کارهای خرد داره، بشه یک بسته جامعی رو تهیه بکنن که درش هم مسائل مربوط به بیمه، مسائل مربوط به بیکاری، مسائل مربوط به تسهیلات بانک‌ها، مسائل مربوط به فروش این واحدها و مسائل مالیاتشون، مسائل مختلفی که دارن، اینها رو بشه یه فکری براش کرد، چون دارای آثار عمیقی میشه که بعد برطرف کردن اینها سخت هست و حتما مردم عزیزمون خیلی ها پیش بینی کرده بودن، اصلا فکر نمی کردن که این اتفاق میفته، برای شب عید کلی خرید کردن و که اینها رو بتونن فروش داشته باشن در ایام عید،
بله،
و الان کاملا کسب و کارشون با چالش مواجه شده و شاید فروششون به 10% تنزل پیدا کرده. خب بالاخره این واحد اقتصادی به خصوص واحدهای خرد در مقابل بستانکارانشون
و این که آقای قوامی منابع برحال این سر دو فوریتی هم آیا راجبش صحبتی شده، پیشنهادی شده؟
من باید ببینید این باید با هماهنگی دولت باشه، چون اگه دولت قبول نکنه خب پیشنهاد مجلس
خیلی فایده نداره.
بله.
یه نکته دیگه این که شما برای اینکه جلسات مجلس شورای اسلامی رسمیت پیدا بکنه به هر حال یک نسبت خاصی از نمایندگان باید حضور داشته باشه. امروز شما اشاره کردید با 72
نفر از نمایندگان حضور داشته باشه.
امروز شما اشاره کردید در جلسه‌ای که به صورت مجازی برگزار شد
آزمایشی بود، چون خیلی هنوز اون امکانات لازم در اختیارشون گذاشته نشده بود. یه تعدادی عرض کردم چون جدیداً مشکل
ابتلای به کرونا رو داشتن
اون مسئولین کارشناسان نمیتونستن به خونه هاشون مراجعه کنن،
بله،
و سیستمشون رو آماده بکنن برای این کار. اینا انشالله داره تلاش میشه تا حل بشه. یه ایراداتی هم خب تو جلسه امروز بود، مثلا نظر کیفیت صدا و رای گیری ها که اینا رو هم امروز عرض کردم، چون آزمایشی بود، انشالله فناوری مجلس بتونه اینا رو در زمان کم برطرف بکنه،
انشالله
مجلس انشالله بتونه به کار خودش ادامه بده.
در جلسه امروز موضوع مهمی هم مطرح شد و راجبش بحث شد،
در بحث گزارشی بود از وضعیت کرونا در به اصطلاح سراسر کشور و نمایندگان خب گرایه‌هایی داشتن از کیفیت خدماتی که داده میشه به بیماران و مسائل مربوط به خب این دو اماکن مقدسه که این اتفاق متاسفانه دیشب افتاد و یه عده افراطی اینجوری آسیب زدن و بالاخره برخلاف یه مصوبه ملی یه فضایی ایجاد کردن راجع به اینا، بحث شد که بالاخره با اینا برخورد قاطع بشه. و همچنین چون ما متاسفانه از زمانی که خب این بیماری شیوع پیدا کرد در کشور چین و بعد هم خب بالاخره باید یه تمهیداتی توسط وزارت بهداشت و جای دیگه اتخاذ میشد، ما اون اوایل شاید مثلا گزارشی که حالا مثلا داده میشد، ما اول اسفند و اوایل اسفند شاید بیش از 100 کیت تشخیصی نداشتیم. یعنی خیلی ها مثلا ممکنه قبل از اون آلوده بودن به کرونا و به رحمت خدا هم رفتن، ولی خب شناسایی نشد. البته ما تو جلسه دیروزم که مربوط به کمیسیون بودجه بود که یکی از همکارانمون که از طرف مجلس در اون ستاد اجرایی کرونا حضور داره، بحث شد که پیگیری بکنن که فوتیایی که از آبان تا اواخر بهمن اتفاق افتاده، اونا رو حتما یه بازرسیایی رو در بیمارستان ها داشته باشن، ببینن که کدوم هاشون اون علائم کرونا رو داشتن. اینا قطعا میخوام اینو عرض بکنم که یه مقدار که تعداد آمار کرونایی این روزها زیاده، چون دیگه این کیتای تشخیصی الان و امکانات بیشتر شده، قابلیت تحت پوشش قرار دادن و تست کردن اینها بیشتر شده، از شاید که اون واقعیاتی که هست رو حالا راحت‌تر و به اصطلاح بهتر میشه نشون داد. این به دلیل نبود امکانات اون روزای اول، به خصوص اوایل اسفند، خب اینا قابل انجام نبود و خیلی شناسایی نمی‌شدن که اینا بیماری
کرونا
دارن و مبتلا شدن به این ویروس. بسیار این هم بحث شد که بالاخره هم در ارتباط با خدمات رسانی تو این بخش ها و هم در بحث سفرها تمهیدات جدیتری به اصطلاح یا سیاست های مناسبتری اتخاذ بکنن.
بله.
و مهمتر این بحث آثار اقتصادی اینه. آثار اقتصادی این واقعا حالا چند ماه دیگه شما حتما باز همین بحث رو خواهید داشت، مثل همین اوائل بحث کروناست که اولا خیلی جدی گرفته نمی شد، خیلی تمهیداتی برای این کار
وجود نداشت،
نشده بود و بالاخره اینجوری گرفتاری پیش اومد. لذا واقعا من فکر میکنم بیشتر از خود بحث بیماری کرونا رو این عامل اقتصادی تمرکز بکنی، چون واقعا ما بدون این بحث کرونا به دلیل این تحریمایی که خوب اتفاق افتاده بود، رشد اقتصادی پیش بینی میشد که در سال 98، در پایان سال 98 منهای 7.2% باشیم.
بسیار عالی.
من این وضعیت کرونا این رو خب بیشتر تحت تاثیر قرار میده و بالاخره به خصوص وعده کسب و کار خود رو بالاخره باید یک تصمیمات بزرگتری اتفاق بیفته. من فکر می‌کنم که یه مقدار اون نهادهایی که در طول این 40 سال از شاید که مانع حضور بخش خصوصی بودن و بالاخره رقیبای جدی بودن برای بخش خصوصی، اینا باید کم کم لاغرتر بشن و فرصت به بخش خصوصی داده بشه از طریق اون معافیت ها و مساعدت ها و کمک هایی که میشه انجام داد برای تقویت بخش خصوصی حیلی.
بسیار متشکرم. ممنونم از شما دکتر رامی. شبتون بخیر و خدا نگهدار شما. در خصوص ایراد شورای نگهبان به بودجه سال 99 گفتگو کردم با جناب آقای دکتر هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلام. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. اطلاعات برنامه را از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir دریافت کنید. شب بر شما خوش و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. تا ثانیه های دیگه میرسیم به ساعت 8 شب و در ادامه برنامه ها از علاقمندان به گفتگوی فرهنگی دعوت میکنم شنونده